رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتان بخیر باشد شنوندگان ارجمند، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 7 صبح.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 8 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به تفصیلی خبرها.
در این ساعت ها در جهان اسلام عید قربان آغاز شده است. این عید هر سال معمولا بعد از 70 روزی ختم رمضان شروع می شود و در استانه آن امسال 2 میلیون نفر مسلمانان در عربستان سعودی فریضه حج را ادا کردند. دیروز حاجیان به کوه عرفات برآمدند و پس از بازگشت به شیطان رمزی سنگ زدند. سال جاری مثل سالهای پیش در جریان زیارت مشکلی های از قبیل آتش سوزی، فرو ریختن مهمانسرای یا زد و خورد پلیس محلی با تظاهر کنندگان رخ نداده است. وزارت داخله سعودی گفته است امسال برای زیارت 1,730,000 به این کشور وارد شده اند و صدها هزار دیگر از مردم محلی به زائرین پیوسته اند.
کندولیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا میگوید وی باور دارد که تروریست‌ها برای انجام حمله خود به ممبئی هندوستان از قلمرو پاکستان استفاده کردند. خانم رئیس روز یکشنبه در تلویزیون کشورش ظاهر شد و گفت احتمالاً قلمرو پاکستان را به قول وی بازیگران غیر دولتی استفاده کردند، ولی خانم رئیس گفت دلیل ردناپذیر درباره همدستی مقامات رسمی پاکستان در حمله ها وجود ندارد. خانم رئیس از مقامات پاکستان خواست که دستاندرکاران این حمله ها به جزای اعمالشان رسانده شوند.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای مبارزه با تروریسم در جنوب آسیا خواستار برخورد نو شد و برای افغان ها زندگی بهتر وعده داد. اوباما در مصاحبه با تلویزیونی NBC کشورش گفت تنها از راه نظامی نمیتوان کامیاب شد و واشنگتن با ایجاد همکاری های استراتژی در سراسر منطقه نیز نیاز دارد. وی از هند و پاکستان خواست که تفریقه بر سر کشمیر را حل کنند. اوباما همچنین خواستار همکاری های مؤثر استراتژی با اسلام آباد شد تا اطمینان حاصل شود که تروریست ها در مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان برای خود پناهگاه امن پیدا نکنند.
در شهر یکاترینبورگ روسیه از تظاهرات اعتراضی مهاجران کاری تاجیک 2 هفته می‌گذرد. به گفته فرخ مرزایف رئیس جمعیت مهاجران تاجیک با نام سامان، درخواست‌های تظاهرکنندگان تغییر نکرده است و آنها از خواست‌های خود عقب نشینی نمی‌کنند. آقای مرزایف گفت
اکثریت مهاجران مردم تاجیک هستند، یعنی که زیاده از 40 ترکمن هست، 2 قرقیز، 12 نفر 15 نفر مردم سرب یعنی یوگسلاوی هستند. اکثریت آنها اعضای رهبری دارند و اکثریت کارگرانی که در تحت نظارت آنها کار میکنند مردم تاجیکستانی هستند.
آقای مرزایف افزود بعد از گفتگو با نهادهای رسمی محلی احتمال دارد روز سه‌شنبه یا چهارشنبه کاردهندگان به پرداخت دستمزد مهاجران شروع کنند. به گفته فرخ مرزایف شماره تظاهر کنندگان اصلا 232 نفر را تشکیل می دهد و کاردهندگان از آنها بیشتر از 10 میلیون روبل قرض دارند.
و دیروز در تهران دست کم 3000 نفر دانشجویان هواداری دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند و شعارهای اتحاد اتحاد، دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد، مرگ بر دیکتاتور و محمود احمدی نژاد عامل تهدید و فشار سر دادند. به این ترتیب آنها روزی دانشجو را برگزار کردند. زمانی که دانشجویان دیگر می‌خواستند دروازه را باز کنند و به دانشجویان دانشگاه تهران بپیوندند، دروازه‌های دانشگاه شکست. دانشجویان و استادان آزادی‌خواه از احمدی نژاد انتقاد کردند که ناراضیان را در خوابگاه‌های دانشگاهی سرکوب می‌کنند. شنوندگان گرامی با ما باشید، برنامه‌های ما ادامه دارد. حالا برگ سبز و سپس صدای هموطن به شما پیشکش می شود.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
سلام شنونده گیرومی، براد یوسفی هستم با نشر تازه مجله برگی سبز و طولی نیم ساعتی که در اختیار داریم به شما موضوع های مهم و اخبار تازه محیط زیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. در شماره امروز مجله برگی سبز شنونده گیرومی از کنفرانس بین المللی در پوزنان اوید به تغییر سراسری اقلیم، مشکلات پرتاب های رادیواکتیوی در سوخت، حمله سگ های دایدو در پنجکن و تعلیم کارکرد پشم و پوست حیوان ضبط شده در رشت صحبت خواهیم کرد. اما شنونده گیرومی قبل از آن که به بررسی این موضوع ها پردازیم به خبرهای تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان توجه کنید.
با علت اولوده شوی آبهای بریتانیای کبیر منطقه زیست نهنگهای والمونان زیر خوف جدی قرار گرفته است، گفته شده است در گزارش بنیاد حفظ وحوش شاتلندیا و مرکز ذخایر طبیعی انگلستان نو. همچنین گزارش نوشته است برای حفظ نهنگهای والمونان باید از اصولهای نوی حفاظت کار گرفته شود و در ضمن مناطق حفظ شونده بحری ضرور است. نهنگ‌های والمونند از بزرگترین نوع‌های نهنگ‌هاست و برای انسان هیچ گونه خطر ندارند. سال‌های اخیر با علت شکاری شمار نهنگ‌های والمونند خیلی کاهش یافته است. در بازارهای جنوب و شرق آسیا قیمت 1 کیلو گوشت نهنگ والمونند تا با 160 دلار آمریکایی برابر است. پیشنهادی در گزارش این دو سازمان ارائه شده نتیجه تحقیقات 8 ساله منطقه زیست نهنگ‌های والمونند میباشد. محققان موقع اصلی زیست این ماهی های بزرگترین و آموخته و مشکلات اصلی زیست آنها را مشخص کردند و اگر حکومتداران بریتانیا بنیاد چنین منطقه های حفظ شونده بحری را تایید کنند، منطقه زیست نهنگ های والمونند نخستین منطقه رسما حفظ شونده می گردد. در جریان تهیه نخستین معلومات سرتاسری حیات حیوانات آبی و روی زمینی 5 نوع حیوانات بحری کشف شده است که قبلا در مورد آنها هیچ گونه معلومات وجود نداشته است. دانشمندان ریاست انتارکتیکای بریتانیای کبیر و دانشگاه گامبورگ کشف کردند که جزیره های جنوبی اورکنیس از عالم حیوانات آبی خیلی غنی بوده است. در این منطقه 1200 نوع حیوانات مختلف بحری زندگی میکرده است، اما 5 نوع حیوانات کشف شده مربوط به نوع حیوانات زیرزمینی بی‌مهره بوده است. بنیاد بین‌المللی حفظ حیوانات از حکومت اندونزی خواسته است که دستور کشتن سگ‌ها را لغو کند، زیرا حکومت این کشور پس از حمله سگ‌های دایدو به ساکنان در جزیره بالی که بر اثر آن 4 نفر به هلاکت رسیدند به ساکنان دستور داده است سگ‌های کوچکی را نیست کنند. اما محافظان عالم حیوانات گفتند از حسابات طبیبان نمی‌شود به خلاصه رسید که آدمان محض از زخم دندان سگ‌ها فوت دیدند. آنها میگویند کشتن به ترتیب سگ‌ها مسئله را حل کردن نمی‌تواند، هرچند اپیدمیای دیوانگی حیوانات هم خروج کرده باشد. با قول آنها نخست باید سر مسئله تامین سگ‌ها و آدمان با واکسن‌های ضد مرض هوری اندیشه کرد. کارخانه واحد دولتی تاجیک نهال پرور بیشتر از 745 هزار بیخ نهال پرورش کرده است که بهار سال 2009 شنانیده می شوند. وزارت کشاورزی تاجیکستان گفته است که خواجگی های این کارخانه در 13 نواحی کشور فعال است و حدود 450 هزار نهال های پرورده این کارخانه درختان بارآور 140 هزار بیخ انگور و حدود 60 هزار توت بوده است. این کارخانه در یک سال حدود 2 میلیون بیخ نهال پرورش میگرده است که در سراسر کشور شنانیده میشوند. این کارخانه از کارخانه های سردرآمد بخش کشاورزی تاجیکستان عنوان میشود. از این بابت هر نفری در جمع آوری کارکرد غیر قانونی و قاچاق شیره کمال دستگیر شده با جوابگری مأموری کشیده می شود. اینچنین تغییرات به کدکس جنایی تاجیکستان اخیراً از سوی وکیلان پارلمان کشور وارد کرده شد. با قول ختیجه حکیموا عضو کمیته پلته حقوق کنستیتسیونی، قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان تاجیکستان سالهای اخیر در میدانی بیشتر از 208 هکتار حدود 140 هزار بیخ بوته کمال محو کرده شده است. و یکی از بزرگترین کارخانه های ولایت سوخت، کارخانه مشروبات بابا جان غفوروف، برای زیان رسانیدن به محیط زیست به دادگاه کشیده شد. دعواگر ریاست محیط زیست ولایت بوده و برای زیانی رسانده 7000 سومانی جبران تقاضا کرده است. محیط شناسان معین کردند که با علت تخریب لوله های پرتاب کشی طولی بیشتر از یک ماه محیط اطراف کارخانه زیانی بزرگ دیده است.
شنونده گرامی، طوری هم در آغاز برنامه اشاره کردیم، در شهر پوزنان لهستان کنفرانس 14 بین المللی سازمان ملل متحد در مورد تغییر سراسری اقلیم شروع به کار کرده است که این همایش تا 12 دکبر ادامه خواهد کرد. در کنفرانس این ساله سازمان ملل متحد بخشیده به مشکلات تغییر سراسری اقلیم حدود 9000 نفر از 185 کشور جهان شرکت میکنند. شرکتداران این همایش را با خبرهای نه چندان خوشایند آغاز کردند، زیرا گفته میشود جامعه جهانی برای نجات کره زمین از پیامدهای فاجعه بار تغییر سراسری اقلیم یک سال وقت داشته است. یعنی این بر این معنی است که اگر انسانیت و حکومت کشورها در طول یک سال دیگر نقشه مشخص و مؤثر جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم را طرح‌ریزی نکنند، با گفت محیط شناسان بعد دیر خواهد شد. اما به هر صورت شرکتداران همایش بین‌المللی پوزنان بر اینند که هنوز دیر نشده است و برگزاری این چنین همایش ها خیلی مهم است. خانم تیا ویتمن، یک زنی شرکت کننده کنفرانس پوزنان، از این همایش انتظاری های زیاد دارد.
I think efforts like this are extremely important in affecting the people's opinions on the climate because
باندشه من رویدادهای مثل این با هدف تغییر دادن نظر مردم در مسائل محیط زیست خیلی مهم است، چون که میزان پشتیبانی سازمان ها را در همه سطح ها به نمایش میگذارد. از تشکیلات عادی غیر دولتی سرکرده تا جوان ها از سرتاسر جهان اینجا جمع آمده، از مذاکره کننده های مسائل محیط زیست درخواست میکنند که در سمت تامین امنیت محیط در آینده اگر توانند سازشنامه‌های قوی به تصویب رسانند.
اما یک فعال دیگر محیط زیستی که در نشست بین المللی پوزنان شرکت دارد، بر این است که یک هدف برگزاری چنین نشست‌های بزرگ مطمئن ساختن حکومت‌ها با موضوع مهمیت جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم در هماهنگی با کشورهای دیگر است.
کاری که نشست‌های مذکور انجام می‌دهند این است که از حکومت‌ها می‌پرسند آیا آنها در سمت مقابله با تغییرات اقلیم اقدامات جدی می‌گیرند یا خیر.
در نخستین سخنرانی های کنفرانس پوزنان در مورد تغییر سراسری اقلیم پیشگویی های ناامیدانه صدا دادند. با قول ماتسی نوویتسکی، وزیر حفظ محیط زیست لهستان، فعلا اکوسیستم کره زمین در مرز تخریب شدن قرار گرفته است. او گفته است اگر در این مورد از چاره های عاجل کار گرفته نشود، جهان با تهدیدهای بی سابقه خشکسالی سراسری و آبخیزی، طوفان های خرابی آور، افزایش مریضی های تروپیکی، حتی اختلاف های نظامی و مهاجرت بزرگ ساکنان روبرو خواهد شد. و جناب نوویتسکی با سیاستمدارانی که در جریان ملاقات ها در این موضوع شرکت میکنند توصیه داده است در این لحظه های برای انسانیت حساس منافع شخصی و گروهی خود را کنار گذارند. همچنین در رابطه با پیامدهای بی‌تفاوتی جامعه جهانی در مورد جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم، پرزیدنت گروه بین حکومتی کارشناسان اید به تغییر اقلیم، برنده جایزه نوبل ریجاندرا پچاوری، اشارت کرده است. با گفته ریجاندرا پچاوری، حالا بیشتر از نصف اهالی کره زمین 4 میلیارد و 300 میلیون نفر از جمع حدود 7 میلیارد در منطقه های زندگی دارند که با مشکلی شدید دسترسی به آب پاک آشامیدنی گرفتار و یا با خشکسالی روبرو هستند. آقای پچاوری گفته است قبل از همه کشورهای شرق نزدیک، افریقا، اروپای جنوبی و استرالیا با نزاهای اجتماعی و مشکلات مربوط به تغییر سراسری اقلیم گرفتار خواهند شد. اما در همین حال کیم کارشتینسن، یک مسئول بنیاد جهانی حفظ وحوش، هرچند وجود مشکلات در بحث مسئولین حکومت ها در رابطه با جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم را تایید میکند، اما امید دارد که با بلندتر شدن سر و صداها در مورد پیامد این جریان طبیعی، حکومت کشورهای ابرقدرت جدی تر اندیشه میکنند و از اقدامات کار خواهند گرفت.
ما از این نشست قبول متن پر تکمیل شده مذاکره ها را انتظار داریم. اگر ما متن پوره را به دست نیاوریم و فقط ایده ها را بحث کنیم که در اصل اجرایش آنها حتمی نیست، ما هیچگاه سنگی را که در پیش راه محیط زیست قرار دارد از جایش تکان نخواهیم داد. و با عیناً همین هدف هم ما کارمندان بنیاد جهانی وحوش اینجا قرار داریم.
کیم کارشتینسن یک مسئول بنیاد جهانی وحوش در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد اوید به تغییرات سراسری اقلیم در پوزنانی لهستان صحبت میکرد. در ماه دکبر سال 2007 در کنفرانس گذشته تغییرات سراسری اقلیم در بلی با قرار آمده بودند که 192 کشور جهان که کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییر سراسری اقلیم را به تصویب رساندند باید در سال 2009 در شهر کوپنهاگن دانیا جمع آمده قواعد جدید مبارزه با تأثیر پرتاب گازهای گلخانه به فضا را معین نموده و قرارداد نو را نیز به امضا رسانند. اما تحلیلگران بر اینند که این مسئولیت پیش گذاشته در سایه بحران پیش آمده جهانی اقتصادی و مالیوی با مشکل روبرو شده و حتی غیر ممکن گشته است. اما صرف نظر از این مشکلات دانشمندان آمادند که حکومت ها را متقید سازند که به طرح‌های حفظ محیط زیست سرمایه گذاری کنند. در شرایط فعلی 37 کشور رشد کرده صنعتی به جز ایالات متحده آمریکا وظیفه دار شدند که پرتاب گازهای گلخانه خود به فضا را کاهش دهند. این کشورهایی هستند که پروتکل کیوتو را به تصویب رساندند و طوری هم در شماره های گذشته مجله برگی سبز صحبت کرده بودیم. تاجیکستان نیز در یک ماه پیش پروتکل کیوتو را پس از بحث های زیاد به تصویب رساند. در یک صحبتی که با قربانجان کبوتوف رهبر مرکز تحقیقات و استفاده برای منابع برقرار شونده انرژی پژوهشگاه فیزیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان داشتم، او گفت هرچند سهم پرتاب گازهای گلخانه ای تاجیکستان به فضا خیلی ناچیز است، اما اقدام شامل شدن به پروتکل کیوتو معنی سهم گذاشتن تاجیکستان جهت جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم است. همچنین به قول آقای کبوتوف شرکت در این با اصطلاح معرکه عمومی بشری به منفعت کشورهای کوچکی نظیر تاجیکستان بوده است.
برای مثلا مملکتایی که اول نو ترقی کرده ایستادند، برای اونها در همکاری با دولت‌های مترقی کرده امکانات تکنولوژیایی موثری برای دست آوردن انرژی رو ممکن که از وایو با ما انتقال کرده شود اگر مثلا همکاری ها جور شود، لیکن این با نزدیکی بسیار هم دارد که ممکن وایو خواهند اون مملکت های ترخی کرده این کار را کردن با ما مخصوصا یا با دیگر دولت های دیگر. عموما جهت این فایده است. اکنون خودی همون پروتکل کیوتو خودش یک دکلاراسی است در اصل و برای وای با یک پروتکل دیگر ایلاو کردن که در اون مشخص شد که باید چیکار کند.
آقای کبوتوف سبب شرکت نکردن کشورهای عظیم صنعتی نظیر ایالات متحده آمریکا و چین در قرارداد کاهش پرتاب گازهای گلخانه ای به فضا را به منافع اقتصادی این کشورها بستگی میداند، ولی به قول او اصولی که پروتکل کیوتو پیشنهاد کرده است در اصل به منفعت این کشورها نیست و بر این است که در ضمن باید راههای نوی رسیدگی به مشکلات تغییر اقلیم پیدا کرده شود.
برای که برای اونا این پروتکل بسیار مشکلات ایجاد میکند برای کم کردن اخراج گازهای پرنیتی، اما اون پروتکل کیوتو و دیگر پروتکل های ایروه شدگی اونا روانه شدن با اون که مملکت های ترقی کرده میتونن از حساب مملکت های ترقی نکرده اخراج رو کم نکنن، اخراج گازهای پرنیتی رو کم نکنن، لیکن این باید که بین دولت های مشخص گفتگوزار شود و اونا یک یاری تکنیکی رسانن، لیکن این اونقدر میکانیزم خوب نیست در اصل.
و اما این هم در حال است که هدف اصلی کنفرانس پوزنان به قول معتقد و مجبور کردن ایالات متحده آمریکا و چین آلوده کنندگان اصلی فضا و محیط زیست است که در کوپنهاگن در سال آینده به گروهی کشورهای کاهش دهنده پرتاب گازهای گلخانه ای خود به فضا بپیوندد. فعلا حجم پرتاب گازهای گلخانه ایالات متحده آمریکا 14% از سال 1990 بیشتر شده است و اگر واشنگتن از پروتکل کیوتو پشتیبانی میکرد موظف میشد که تا سال 2020 پرتاب گازهای گلخانه خود به فضا را 7% پایینتر از نشانداد سال 1990 کم کند. اما چین کشورهای مترقی دیگر را در تغییر سراسری اقلیم گناهگار میداند، زیرا میگوید پرتاب گازهای گلخانه به فضا در کشورهای غرب بر سر هر نفر چند برابر بیشتر از هر ساکنی چین است. به همین ترتیب تا به کنفرانس و سازش کوپنهاگن یک سال دیگر وقت است، اما در این روزها شهر ونیتسیا زیر آب مانده است. در این شهر در 20 سال اخیر بار نخست چنین آبخیزی شدید اتفاق می‌افتد. همچنین ایالت سانتا کاتارینا برزیلیا زیر باران و آبخیزی های شدید قرار دارد. بر اثر این آبخیزی ها بیشتر از 100 نفر در این منطقه به هلاکت رسیده است. تحقیقات اخیر نشان داده است که میزان حرارت در قسمت بالای اقیانوس خیلی بالا است، در حالی که حرارت قبض های بالای اتمسفر خیلی پایین می رود. و و اما این باز هم در حال به چشم می رسد که رهبر آژانس هواشناسی روسیه الکساندر بدریتسکی گفته است گرمای سراسری در کره زمین حداقل تا سال 2015 ادامه خواهد کرد و همزمان افزوده است از حالا عوامل به چشم می رسد که بعد از سال 2015 ساکنان سیاره با یخبندان عظیم روبرو خواهند شد. ولی این همه پیشگویی است، اما فردا چی خواهد شد هنوز چیزی را دقیق گفتن مشکل است. اما در ناحیه پنجه کند، یکی دیگر از نواحی ولایت سوخت، ساکنان از افزایش سگهای دایدو یا بیصاحب شکایت دارند که به مردم حمله میکردند. در این اواخر حمله سگهای بیصاحب مخصوصا در شهر پنجه کند افزوده است که حمله این حیوان باعث زخمی و بستری شدن چندین نفر گشته است. اما مقامات بیطاری و محیط زیستی در این مورد چی نظر دارند؟ همکارم در رابطه با بیمارستان شهر پنجه کند رفته و مریضان هدف حمله سگهای بیصاحب قرار گرفته را حالپرسی کرده است.
به مراتب افزایش یافتن سگهای آوارگرد و بیصاحب و حمله آنها به آدمان باعث حراس و نگرانی ساکنان ناحیه پنجه کند شده است. این یک هفته آخر از حمله و زخم دندان سگهای آوارگرد در کوچه های مرکزی شهر و روستاها 27 نفر ساکنان جراحت های مختلف برداشته در بیمارستان بستری شدند. ابراهیم اکرموف یک تن از نفران بیشتری شده میگوید روزانه در نزد یکی از مکاتب شهر سگ به او حمله نموده لب و دهانش را زخمی دندان زده است.
این روز و با حمله رفتن با پیشتی مکتب بیشتری افتیم که از مردم یک سگ برانده با من حمله کرده از لبم گذیده لبم رو دارم یک قانون لبم رو گذیده دوی مونده رفت من باید میده باید باز دختر آمده
سگ بیگانه بود؟
ها بیگانه بود.
الهام نعمتو یک دیگر از آسیب دیدگان میگوید او را سگ نامعلوم زخم دندان زده است. از این خاطر حالا در بیمارستان بستری است.
سگ دایدو بودیم که نامعلومه در بیان خواهد خواه بودیم بازی بسار شدید سگو دایدو بودیم چند سگ دیگه همجا خواه رفتیم بودیم.
در همین حال عبدالمختار سلیمو سردار ریاست نظارت دولتی بیطاری ناحیه پنجه کند گفت در وقتهای آخر سگهای بیصاحب و آوارگرد در شهر و دهات خیلی زیاد شدند و این حالت باعث نگرانی مردم شده است. ای گفت یکی از عوامل‌های زیاد شدن سگهای آوارگرد در حال حاضر فرارسی موسم باردارشوی آنها بوده است. از این خاطر گفت او سگها در این دوره توده توده میگردند و بنابر در حالت شهوانی بودن با آدمان در افتاده آنها را زخم دندان میزنند.
در همین شبوری در حقیقت در ناحیه زیادشوی سگهای دایدو از حساب بی‌نظارتی خودی حالی می باشد. این در حدود خودی ناحیه اصلا نمین به نمین شبوری در حقیقت که سگها آدم را گزید این وابستگیش از همین سگهای دایدو سگهایی که آدم را بی‌نظارت می مانند و بعد وقتی همون باردارشوی سگها خود خود در دوره باردارشویش خود خود وقتی دوره باردارشوی با سگهای همین در حالی باشد
جناب سلیموف همچنین افزود که یکی دیگر از عامل‌های افزایش شمار سگ سال‌های قبل و دوران شوروی جهت جلوگیری از گسترش بیماری هار خدمات ویژه برای محو و نابود کردن سگ‌های فرعی و آوارگرد فعالیت داشته است. اما گفت او در حال حاضر چنین خدمات برهم خورده است و از این خاطر نیز گفت او شمار سگ‌های آوارگرد روز به روز افزایش می‌یابد. ولی حمید شریپو مدیر بخش حفظ محیط زیست ناحیه پنجه کند بر آن نظر است که عامل زیادشوی سگ‌های آوارگرد و فرعی این مدنیت پست نگهداشت سگ از جانب ساکنان و سر وقت پاککاری نشدن پرتوگاه‌ها بوده است که عادتاً سگ‌ها برای دریافت غذا در اینجا جمع می‌آمدند و این حالت به محیط زیست تأثیر منفی نیز می‌رسانیده است.
پس بودن این مدنیت و طرز نگهداری سگ‌ها از طرف صاحبان آنها باشد. یک طرف دیگرش در نسبتاً پس بودن این روز مدنیت ما در مسئله جایگیر کردن پرتاب‌ها می باشد. چون که شهروندان به همه وقت ها پرتاب‌های خود را در مهلتش به جای معین شده برده می پرتاید و چیز همچون غذا به سگ‌ها البته خدمت میکند و در نتیجه مقدار همه سگ‌های دایدو زیاد میشوند.
این در حال است که به گفته پزشکان دو سال قبل از زخم دندان سگ‌های فرعی 4 نفر و سال گذشته 1 نفر مبتلای مریضی خواب گردیده به هلاکت رسیدند. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز پنجکن.
و اکنون یک گزارش از شرق تاجیکستان. طوری معلوم در دهات تاجیکستان موردی برگزاری معرکه و مراسم ها مردم چاروای خود را ذبح میکنند و اکثر موارد پوست و پشم آن را یا رایگان به کسی میدهند و یا اصلا به پرتابگاه ها میاندازند. ولی یک سازمان بریتانیایی اخیراً وارد منطقه رش شده و ساکنان طرز تهیه پشم و پوست را میآموزد تا از پوست و پشم حیوانات ذبح شده نیز استفاده برند و یا حداقل آن را فروخته توانند. در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
در حالی که طی 10 ساله اخیر پوست و پشم در وادی رشت به مال پرتابگاه تبدیل شده است، اخیراً ساکنان این منطقه به آموزش کارکرد این نمود محصولات شروع کردند. در این کار سازمان بریتانیایی گلوبال پارتنر که اخیراً نمایندگی خود را در این وادی افتتاح کرده است سهم میگیرد. متخصصان سوهای کارکرد پوست و پشم از این سازمان بریتانیایی گفتند آنها با اصولهای آسان و برای مردم این منطقه دسترس از پوست پشم تهیه انواع گوناگون محصولات را نشان می‌دهند. طبق مشاهده ها ضمن این آموزش ها که با ذبح کردن چاروا شروع می‌شود، راه های پوست کردن، نمک پاشی، پچانیدن و چی گونه با استفاده از اشیاء خام محلی از قبیل خاکستر چوب، تخم مرغ، پوست کار کرد می‌شود. ساکن رشت میرزا شاه یعقوبی بر این نظر است بعد چنین یک آموزش ها هر یک ساکنی وادی می‌تواند پوست و پشم را روانه پرتابگاه ها نکرده بلکه خود آن را کار کرده نماید.
این طریق کار کرده پوستی که امروز برای مانده شده استفاده است در وادی رشت از یک نگاه خیلی آسان و ساده است، از نگاه دیگر با همون محصولات هایی که هر یک خانواده می تواند از محصولات خودی استفاده بود و کار کرده پوست برای ماند و همچنین می تواند که از این پوست های کار کرده شده هنرمندان پیدا شود که محصی دوخته باشند، پایفزار دوخته باشند، کمزوفچه دوخته باشند و همچنین همه نمودی کلاه یا لباس های گرمی که برای مردم این چیزا ضرورت دارد.
اما عبادالله حاجیوف یک ساکن دیگری رشت میگوید به علت خریدار نداشتن پشم و پوست گوسفند و بز مردم آن را به هر کجا که پیش آمد میپرتند که این از بسیار جهت به زیباگی و تازگی محیط اطراف تاثیر ناخوب داشته است.
راستی ها در ما هست است همین نمیدونم در کجا صرفش کنیم، در هر پرتابه ها هر کجا ما در مثال همین نابود چیزا را رفته شده است همین اگر یک جا میدارستون ما از همین استفاده میبرد هم به فایده ما بود هم به فایده خلق نیکی افسوس که ما همین را نمیتونیم نمیدونم در کجا بسپاریم چیکار کنیم.
و اما برای رسالت انور یک نفر صاحب خانه زن معماست که چرا پشم که زمان اداره های تاجیک مطلوبات آمده اون را از خانه هایش را خریداری میکردند تا به این اندازه به ارزش شده است.
خب پیشتا ماشین ها میامدن اون پشم و پوسته میگریشتن و نرخ قیمت میگودن جا میکریم و خوبا جا میکریم که حاضر باشه میاین این پوست پشم میکنیم خدا این گوشپنده و عبزا میکرشن در عادت مطلوبه
هستن. این هم در حال است که در مرکز وادی را شهرک غرم یک نقطه خریداری پوست و آن هم پوست گاو وجود داشته است که بسیاری از ساکنان این منطقه گفتند به علت بانرخ های ارزان قبول کردن آن نه همه در آوردن و سپاریدن محصولات خش هوسمند بودند. و اما بسیاری از صاحب نظران از چنین یک اقدام سازمان بریتانیایی گلوبال پارتنرز که در رشت روی دست گرفته است استقبال نموده گفتند که دیگر پرتابگاه ها را پوست و پشم گران قیمت پر نخواهد کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش شماره نوبتی مجله برگی سبز پایان می‌یابد. با شما در این نشر مجله من براد یوسفی بودم. با امید خوشی و پاکیزگی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپاریم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.